به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، کسانی که تشریف دارند در اونجا به صورت حضوری یا اینکه به صورت مجازی در این برنامه هستند. بسیار خوشحال هستم و سپاسگزارم که این فرصتی رو به بنده هم دادید که من هم نقش کوتاهی در اون تصمیم بسیار بسیار مهمی که گرفته شده برای که روز در واقع 16 اردیبهشت ماه به عنوان روز فلسفه در تمدن اسلامی انتخاب بشه، من هم یه نقش کوچکی در این سخنرانی و این مجموعه سخنرانی ها داشته باشم. همونجور که فرمودن، عنوان سخنرانی بنده، حالا یا عرایز بنده، خب عنوانش هست دستاوردهای فلسفی تمدنی خواجه نصیرالدین طوسی در مقام فیلسوف وزیر. این عنوان طبعا خب خیلی بحث برانگیز میتواند باشد و شاید زمان کوتاهی که به هر حال توابیش حالا در مقتضای این مجموعه سخنرانی ها هست کافی نباشه برای اینکه بشود این موضوع رو آنچنان که باید شاید پروراند، ولی در هر صورت من اجازه میخوام که خطوط کلی بحث رو خدمتتون تقدیم بکنم. خب من تاکید ویژه‌ای داشتم، تاکید خاصی داشتم بر مفهوم فیلسوف وزیر در تمدن هم پیشا اسلامی و هم پسا اسلامی. این عرض بنده در ارتباط با جایگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان در واقع فیلسوف وزیر هست که مفهوم شاید خیلی مهمی باشه در سنت پیشا اسلامی و دوره اسلامی در تمدن ایرانی به طور کلی، و به هر حال می شود این رو به عنوان یک مقوله از یک سو و به عنوان یک نهاد، حتی یک نهاد تمدنی مهم تلقیش کرد. مفهوم فیلسوف وزیر که به هر حال تاکید ویژه من در این عرایزم خواهد بود، مفهومی هست که شاید بنیادی تر باشه که ما در واقع به دوران پیش از اسلام برگردیم و در چارچوب فلسفه نگاهی که متفکران اندیشمندان در حکمرانی داشتن در ایران، اما شهریاران و کسانی که به هر حال در خدمت شهریاران بودند برای تدبیر ملک تلقی می شده، و به طور مشخص من بدون که وارد جزئیات بشم نحوه تاثیرگذاری نگرش ایرانی برای به اصطلاح شاه آرمانی، آنگونه که ما در برخی از آثار زرتشتی و مشخصا در آثار در شاهنامه پس از اسلام این رو میبینیم، در توصیفاتی که فردوسی داره، من از تأثیر گذاری
صدا قطع شد آقای دکتر.
الان صدا هست؟
بله الان صدا هست آقای دکتر.
به طور مشخص بزرگانی هستند که پژوهشگران نامداری در این زمینه کار کردند و نشون دادند که به هر حال نگرش زرتشتی درباره مباحث گوناگون من جمله درباره وضعیت کشورداری بازتابی داشته در تمدن یونانی، و بیان که من بخوام حالا ردیابی بکنم به طور مشخص آنچه را که تحت عنوان فیلسوف شاه یا حکیم حاکم در فلسفه افلاطونی اومده، این ردش رو بخوام به تمدن ایرانی برسونم، صرفا تاکید میکنم که دوباره این بازگشت میکنه به ایران به طور مشخص از طریق حالا فیلسوفانی که در آمد و رفت بودن، و به طور مشخص ما میتونیم بگیم که حکمرانان ایرانی هم همواره حداقل در نگرش آرمانی خودشون این توجه رو داشتن که به نظر میاد که سلطان یا شاه یا پادشاه یا شهریار بایستی از یک ویژگی های خاصی برخوردار باشه تا بتوان اون شاه رو در واقع عادل تلقی کرد، دادگر تلقی کرد. در مهمترین کتاب افلاطون که کتاب جمهوری باشه، ما به طور مشخص تا حد خیلی زیادی با تصویری که افلاطون از یک شاه فیلسوف یا فیلسوف شاه عرضه میکنه آشنا هستیم. برها میدونیم که مهمترین دغدغه افلاطون در کتاب جمهوری در واقع سامانی برای زیست همگانیه که عدالت مهمترین موضوع اون سامانه و بر این اساس در واقع افلاطون هست که در چارچوب نگرش خاصی که داره به ساختار جامعه با بهره‌گیری از ساختار یا تمثیلی که استفاده میکنه از خود انسان که متشکل هست از سه بخش قوه عقلانی و قوه قضاویه و قوه شهوانی، سه بخش جامعه رو طراحی میکنه و علاقمنده که در واقع عقل حاکم بر دو بخش دیگر باشه و در واقع حکمران بایستی حتما از خردمندی ویژه‌ای برخوردار باشه و این خردمندی حکمران به گونه ای خواهد بود که افلاطون برای ما در واقع روش تعلیم و تربیت اون فرد رو تا بتواند برسد به اون مرحله‌ای که بتوان به او گفت که لیاقت حکمرانی فیلسوفانه رو داره، در واقع در مقام یک فیلسوف عملا ظاهر بشه و به هر حال حکمرانی داشته باشه که این حکمرانی میتواند عدالت رو، دادگری رو به مثابه آنچه که میان بقیه فضیلت‌های لازم برای هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی ازش رو نام میبره بتواند توازن میان اونها برقرار بکنه تا جامعه جامعه مطلوب و آرمانی خاص خودش باشه. این مفهوم به هر حال چه از ایران برخواسته باشه یا اینکه از یونان در واقع اومده باشه، ما مطمئنیم که در دوران پیشا اسلامی بروزات خاص خودش رو داشته و افراد به هر حال مهمی همواره به این نکته توجه داشتن، چه خود حالا شاه به طور مشخص به عنوان نفر اول کشور دارای اون قدرت عقلانی باشد که بتواند عدالت و دادگری رو در جامعه رواج بده، یا اینکه از وزیری استفاده بکنه که این وزیر به طور مشخص توانایی ویژه‌ای داره برای مشورت دادن و برای حل مشکلات و برای کمک برای ساماندهی بهینه جامعه تا اون جامعه بتواند در واقع زیست دادگرانه رو در خودش به هر حال بروز بده. ما شاید برجسته‌ترین نمونه این نگرش رو در شاهنامه در مورد رابطه انوشیروان و بزرگمهر یا بوزرجمهر می‌بینیم. بوزرجمهر یا بزرگمهر حکیم یک نمونه برجسته‌ای به عنوان یک وزیری است که از اون عقلانیت کاملا فلسفی بسیار بسیار پیشرفته‌ای برخورداره و در یاری رسانی به انوشیروان برای اینکه بتواند دادگری رو در جامعه گسترش بده میرسونه. حالا صرف نظر از اینکه این واقعیت تاریخی داشته یا نداشته، من وارد بحث تاریخی نمیشم، حداقل در نگرش آرمانی و اسطوره‌ای ایرانی این نگرش بوده که حالا اگر شاه خودش فیلسوف نیست، حداقل فیلسوفی حکیمی بتواند در واقع به عنوان نفر دوم کشور نقش مشاوره و کمک برای حل مشکلات گوناگون رو داشته باشه و البته که لازم این فرد حتما ویژگی هایی هم داشته باشه، صرفا خردمندی یا فرزانگی کافی نیست، ویژگی هایی برمیشماره. به طور مشخص ما میبینیم که خود فردوسی در مورد انوشیروان و در مورد بزرگمهر واقعا سنگ تمام میذاره در برشمردن فضایلی که اینها دارن که میتواند چه فضایل جسمی و چه فضایل روحی اینا رو در واقع به گونه ای میشود گفت که حاکم هست این فضیلت ها بر جسم و روان این دو فرد که اینا میتونن کشور رو به بهترین شکل اداره بکنن. صرف نظر از گفتم واقعیت تاریخی، به هر حال ما این نگرش کاملا آرمانی رو در فردوسی میبینیم که با ستایش بسیار زیاد از انوشیروان و از بزرگمهر یاد میکنه و پیوند این دوتا رو با همدیگه، هرچند در یک دوره این پیوند به کدورتی میانجامه میکشه، ولی نهایتا دوباره اینا با همدیگه متحد میشن و کشور رو به خوبی اداره میکنن صرف نظر از اینکه واقعیت چگونه بوده. این نگرش یه نگرشی هست که نقش فلسفه رو یا حکمت رو، فرزانگی رو اهمیت ویژه‌ای بهش میبخشه که علل اصول همراه با فضیلت‌های دیگری بایستی در حکمران وجود داشته باشه، در تمدن ما، در تمدن پیشا اسلامی کاملا مشخص وجود داشته، در تمدن پسا اسلامی هم ما نمونه‌های از این رو به هر حال می‌بینیم. که حالا اگر قرار باشه فقط من دو سه نمونه ذکر بکنم، حالا مثلا رابطه ابن سینا هست با علاءالدین، یا فرض بفرمایید رابطه خواجه نظام الملک طوسی هست با آلپ ارسلان و به خصوص با ملکشاه، و نقش مهم تمدنی که اینها تونستن در اون مشاوره خودشون و در مقام در مقام وزیری که در واقع دومین فرد بوده در محدوده حکمرانی داشته باشن. خب حالا ابن سینا رو شاید خیلی روش نتونیم تاکید بکنیم، البته اونم اهمیت خاص خودش رو داره، ولی خب به هر حال زندگی ابن سینا و رابطهش با علاءالدین و در واقع مستقر نبودن ابن سینا در یک جا مسئله است که یک مقدارم عمر کوتاهش که شاید به عنوان یه نمونه خیلی برجسته از فیلسوف وزیر نتوانیم از یاد بکنیم، ولی خواجه نظام الملک رو اگر حالا فیلسوف ندونیم ولی حداقل ما میدونیم که عناصر مهمی از حکمت در خواجه نظام الملک هست و فردی بسیار مدبر و نقش تمدنیش رو بسیار بسیار ما میدونیم برجسته بوده با تأسیس نظامیه‌ها، که نظامیه‌هایی که اینا نقطه آغاز مهمی در تمدن اسلامی برای تأسیس دانشگاه‌ها بودن. اگر ما از جندی شاپور بگذریم، ولی واقعا نظامیه‌ها به ویژه سه نظامیه مهمی که در نیشابور و اصفهان و ارزم بزرگتون بغداد بودن، میدونیم که اهمیت اینها بسیار بسیار زیاد بوده و نقش تمدنی اینا رو اصلا ما نمیتونیم چشم‌پوشی بکنیم. نمونه بعد هم خود خواجه نصیرالدین طوسی هست، چون وقت من میترسم که از دست بره، خواجه نصیرالدین طوسی هست به عنوان یک در واقع فیلسوف وزیر ما میتونیم ازش یاد بکنیم و اهمیت این فیلسوف وزیر رو از نظر تأثیری که در تمدن سازی و اداره کشور بالاخره در اون شرایط بسیار بسیار دشوار و شاید ناگوار پس از حمله مغول ما میبینیم که کشور باش روبروه، حاجی نصیرالدین طوسی به عنوان فردی که فلسفه خونده و فلسفه رو به گونه‌ای خونده که در واقع ما میتونیم از او به عنوان یک جامع العلوم یاد بکنیم، فلسفه به معنای عام گسترده رو خونده، هم فلسفه نظری بلده در حوزه هم متافیزیک، هم در حوزه ریاضیات، هم در حوزه طبیعیات، و همینطور فلسفه عملی به طور مشخص خونده. و اگه ما تقسیم بندی ارسطویی رو بپذیریم در ارتباط با تقسیمات گوناگونی که برای حکمت یا فلسفه داره، فلسفه یا حکمت نظری، عملی و سنایی، در هر سه بخشش اتفاقا خواجه نصیرالدین طوسی بیش از هر فیلسوف دیگری، حتی ابن سینا به یک معنا، چون ابن سینا خیلی به بخش سنایی نمیپردازه، در صورتی که خواجه نصیرالدین طوسی به بخش سنایی هم میپذیره میپردازه و به شعر اهمیت ویژه‌ای داره. حالا با اون نگرشی که به طور عام پوئسیس، بحث پوئسیس مطرح میشه در کتاب فن شعر ارسطو، اونها رو میبینیم که تا حد خیلی زیادی بیش از دیگران خواجه نصیرالدین طوسی بهش توجه داره، چه به خود شعر، چه به موسیقی و حوزه‌هایی که مرتبط میشه با به هر حال فن شعر به مثابه یک امر خیلی وسیع‌تر و کلی‌تر، آفرینشگری انسانی، خلاقیت انسانی، خلاقیت هنری و حالا فنی که انسان خواهد داشت. خواجه نصیرالدین طوسی به هر حال به عنوان یک به اصطلاح پلی‌مت، به عنوان یک جامع العلوم کاملا در همه حوزه‌ها تسلط ویژه رو داره. من بیان که بخوام اشاره‌ای بکنم به زندگی پرماجرای خواجه نصیرالدین طوسی، ولی به هر حال این فرد از اون شرایط روحی و زندگی خانوادگی و عرضم به حضورتون وضع اجتماعی خاص تونست بهره‌گیری های ویژه رو ببره و خودش رو در همه حوزه های گوناگون فلسفه، منطق، فلسفه و ریاضیات و طبیعیات و عرضم به حضورتون حکمت عملی و همینطور حکمت صناعی پرورش بده و تبدیل بشه به یک فیلسوف تمام عیار، به گونه ای که واقعا ما میتونیم با خیال راحت خواجه نصیرالدین طوسی رو یک فیلسوف تمام عیار تلقی بکنیم. بحث من البته درباره بیشتر بچه فلسفه به معنای خاص کلمه است، بحثایی که در حوزه متافیزیک داره، بحثایی که در حوزه ارزم به حضورتون آنچه که به عنوان فلسفی اولا ما ازش یاد میکنیم، حوزه ریاضیات و حوزه طبیعیات که کاملا روشن است. واقعا ما در تاریخ تمدن اسلامی نداریم کسی که در حوزه بخصوص ریاضیات و طبیعیات جامعشون برسه به حد خواجه نصیر و ابو ریحان. فرد بسیار بزرگیه در هم حوزه ریاضیات هم در حوزه طبیعی ارزم حضورتون نجوم. اما خواجه نصیر به نظر میاد که آثار بسیار تاثیرگذارتری داره، به خصوص که توانست اینها رو به صورت عملی هم با کتابهایی که برای مقاطع گوناگون تحصیلی نوشت تونست در واقع تأثیر آموزشی بسیار زیادی هم در این حوزه ها داشته باشه. حاجی نصیر رو من به عنوان فیلسوف واقعا تلقیش میکنم، برای اینکه میشود او رو حتی مؤسس هم در واقع شمرد. اگر بعضیا تردید دارن که آیا ما میتونیم حاجی نصیر رو واقعا مؤسس تلقی بکنیم یا نه، اما حداقل در این که حاجی تونست در مقطع ویژه‌ای از فلسفه به بهترین شکل بهره بگیره و فلسفه رو تثبیت بکنه، پس از آن که ما میدونیم با مرگ حالا خود ابن سینا، شاگردانش به ویژه بهمنیار و بعداً حملاتی که توسط عرفا از یک سو به فلسفه صورت گرفت و در رأس همه ما میدونیم که امام محمد غزالی با نوشتن کتاب تهافت الفلاسفه چه حمله شگفت انگیزی به فلسفه مشرعی و در رأسشون به ابن سینا کرد که به تکفیر حتی کشید کار. و پس از اون عرفای دیگر هم نظر خوشی نداشتن نسبت به فلسفه از یک سو، از سوی دیگه متکلمین هم نظر خوشی نسبت به فلسفه نداشتن. ما به هر حال میدونیم که خواجه در دوره‌ای فلسفه رو دوباره به یک معنا احیا میکنه یا تثبیت میکنه که فلسفه از دو سو واقعا مورد هجوم بزرگان عرفان و بزرگان کلام هست. بزرگان عرفان حتی کسی مثل مولانا، به هر حال ما میبینیم که حملات شگفت انگیزی داره به فرض کنید که به فلسفه، یا مثلا دیگه حالا افرادی مثل سیف الدین فرغانی به هر حال به طور مشخص حملات شگفت انگیزی داره به فلسفه. در حوزه کلام هم بعد از که در واقع حملاتی که غزالی کرد، درسته که غزالی پاسخی به حال گرفت توسط ابن رشد در کتاب تهافت و تهافت، اما به نظر میاد که نظر غزالی همچنان سیطره داشت و نظر خوش نسبت فلسفه وجود نداشت. حالا خواجه نصیرالدین طوسی بزرگوار ما به طور مشخص با پرداختی که داره به فلسفه و توجه ویژه‌ای که به فلسفه داره، در دو سو در واقع میخواد که مبارزه خودش رو پیش ببره. خب شاید هم بیشتر از همه لازمه که با متکلمین عملاً به یک معنا در واقع روبرو بشه. ضمن حفظ احترام برای چهره بسیار برجسته‌ای مثل مثلا امام فخر رازی که به هر حال تلاش‌های جدی داره برای اینکه فلسفه سینوی رو نقد بکنه، به خصوص در شرح اشاراتی که داره، خواجه نصیرالدین طوسی هم در واقع به عنوان وظیفه خودش اینو میدونه که باعث حتما شرحی برسه بر اشارات، و شرحی که بر اشارات نوشته در یه دوران بسیار بسیار ناگواری که به هر حال داشته زندگی میکرده، حداقل در گزارشی که بعدا به ما داده که این دوران دوران ناگواری بوده، ولی خب در هر صورت شرح اشارات رو مینویسه و در پاسخهایی که عرضه میکنه به فخرالدین رازی تا حد خیلی زیادی ما میبینیم که فلسفه مشرعی رو و از فلسفه سینوی رو نجات میده از اون زیر حملات بسیار سهمگین فخر رازی و شاید خیلی از متکلمین دیگه. البته خب بعضی از متکلمین به طور مشخص به فلسفه فحاشی میکردن، حالا ما به اونا کار نداریم، ولی کسی مثل امام فخر رازی که از استدلال به خوبی بهره میگرفت و خودش هم در حد گاهی وقتا به نظر میاد که تمایلاتی داره به سمت در واقع فلسفه و فلسفه مشرعی و استدلال، و به هر حال حالا این فرد خب خیلی مهمه که باش روبرو کسی بشود مثل خواجه نصیرالدین طوسی با حفظ احترام نسبت به او شرح دیگری بنویسه بر اشارات و پاسخهای بسیار دقیق و روشنی بده به امام فخر رازی. اما علاوه بر این ما میبینیم در همین شرح اشارات یک مقدار نقش مستقل خودش هم حفظ میکنه، با این در آغاز گفته که من میخواهم که فقط مواضع ابن سینا رو توضیح بدم، اما گاهی وقتا هم به نظر میاد که علاقمنده، میگه اظهار علاقه هم میکنه که در بعضی جاها نظر مستقل خودش رو میگه، حتی استناد میکنه به ابوالبرکات بغدادی و حتی به شیخ اشراق و نظرات اونا رو حتی در مواضعی بر نظر ابن سینا هم ترجیح میده. این نشان هم دانش گسترده خودش هست، هم نشان سعی صدرشه، هم نشان نداشتن تعصبه، و در این حال خب محور فلسفه ابن سیناست و این فلسفه رو میتواند همچنان با قدرت بسیار زیاد مستقر نگه داره، اما خب در این حال میپذیره که گاهی وقتا هم میشود بهش نقدی کرد، چه نقد ابوالبرکات بغدادی باشه یا نقد شیخ اشراق یا نقد خودش. خب این کتاب مهمی هست، شرح اشارات، که به هر حال تبدیل میشه به یک کتاب درسی، بعدا بسیاری کسان در واقع این کتاب رو تدریس میکنن، شرح میدیسن و اهمیتش در جهان اسلام بسیار بسیار زیاده. کتاب منطقی که نوشته خواجه نصرالدین طوسی به نام اساس الاقتباس کتاب بسیار مهمیه از نظر محتوا، حداقل خب دومین کتاب مهم منطق است در جهان اسلام بعد از کتاب منطق شفای ابن سینا، این دومین کتاب مهمی هست که نوشته میشه در منطق، و مهمم اینم هست که در واقع به فارسی هم نوشته میشه. به هر حال اهمیتش برای ما فارسی زبانان و برای ایرانیان بسیار بسیار زیاده. یک کتاب در منطق نوشته میشه، خب البته ابن سینا قبلا تلاش‌های مهمی داشته برای اینکه بتواند در واقع فارسی نویسی فلسفی داشته باشه در کتاب دانشنامه علایی، اما آن پروژه فارسی نویسی که خواجه نصرالدین طوسی عرضه میکنه در اون مقطع تاریخی اهمیتش به مراتب بیشتر از در واقع کار ابن سیناست و واژه‌های مهمی و نثر منطقی خیلی جا افتاده و خواندنی و متینی رو عرضه میکنه در اساس الاقتباس، و به هر حال کتاب بسیار خوشخوانی در منطق مینویسه و به هر حال در اون روشی که پذیرفته شده در جهان اسلام که علاوه بر شش کتاب عرضم به حضورتون معمولی ارسطو، اون دو کتاب دیگر رتوریقا و بوتیقا هم که اضافه شده در سنت فورفوریوسی علاوه بر اون ایساغوجی، در واقع در 9 بخش یا در 9 مقاله اساس الاقتباس رو به عنوان یک کتاب منطقی خوب که همچنان امروز هم قابل خوندن هست، به خصوص با چاپ بسیار خوبی که جناب استاد عبدالله انوار از این اثر دارن، می شود از این کتاب استفاده کرد. خواجه نصرالدین طوسی نه تنها در حوزه فلسفه محض به طور مشخص، حالا علاوه بر این دو کتابی که نام بردم کتابای دیگری هم داره، رسالات کوچیکی داره مثلا فرض کنید درباره جوهر، درباره خدا، درباره عقل، درباره جبر و اختیار. از اینا که بگذریم کتاب فوق العاده مهمی در حوزه کلام داره که این کلام در واقع کلام فلسفیه به نام تجرید الاعتقاد که کتاب بسیار شناخته شده است و بسیار بر او شرح نوشته شده و کتاب همچنان خواندنیه و شاید مهمترین در واقع کتاب کلامی هست که در سنت شیعی نوشته شده و فلسفی هم هست، به خوبی بهره گرفته از عرضم به حضورتون آثار ابن سینا و نگرش سینوی تا در واقع یک کتاب کلامی فلسفی بسیار بسیار خوبی رو بنویسه، و در نگرشش به و در نگاهش به صوفیان هم در واقع بسیار میشود گفت که خواجه نصرالدین طوسی موضع بسیار منطقی و بی‌طرفانه و حتی واقعا احترام انگیزی داره، کمان که به هر حال روابط بسیار خوبی با صدرالدین غونوی و اینها داره، و به هر حال ما میدونیم که در بهره‌گیری از سنت استدلال فلسفی به هر حال در حوزه‌های دیگه از عرفان گرفته تا کلام خواجه نصرالدین طوسی بسیار بسیار نقش مهمی داره. خب اینا نشان دهنده اینه که خواجه ما در واقع دارای نقش فلسفی بسیار مهمیه و تاثیرگذار هست. حالا از این موضع هست که در واقع در یک معنا خواجه اون اهمیت ویژه‌ای رو پیدا میکنه که کسی مثل هولاکو حاضر بشه که در واقع وزارت رو به او بسپاره و عملا گویی اختیار کشور رو به یک معنا به او بده. و خب حالا خواجه در واقع با درایت ویژه‌ای که داره در فلسفه سیاسی به طور مشخص، ما می‌دونیم قبلا برای ناصرالدین کتاب اخلاق ناصری رو نوشته که خودش در فلسفه سیاسی هنوزم که هنوز مهمترین کتاب در واقع فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق هست در جهان اسلام به یک معنا، حتی فراتر از به شاید می شود گفت که آثار فارابی هم میره. حالا اگر ما آثار فارابی رو به طور مشخص بخوایم فقط سیاسی ببینیم، در فلسفه سیاسی ببینیم، خب البته اثر خواجه در فلسفه سیاسی محض صرفا شاید به فارابی نرسه، اما من حیث المجموع اخلاق ناصری که به فارسی هم نوشته شده و کتاب بسیار خوشخوانیه، نشان دهنده اینه که فردی که این کتاب رو نوشته حالا چه علاقه خودش بوده و چه سفارش گرفته، در هر صورت با شوق بسیار داره یکی از مهمترین حوزه های فلسفه رو داره، فلسفه عملی رو عرضه میکنه. خب ما میدونیم که ارسطو و افلاطون خودشون چقدر نگاه مثبت به سیاست و اخلاق داشتن، هر دوتاشون به یک معنا سیاست رو نهایت فلسفه میدونستن، سیاست برای اونها بسیار ارزنده بود، برای ارسطو سیاست در واقع تاج به یک معنا و خلاصه همه در واقع فلسفه است. فلسفه نهایتا باید برسه به اونجا که برای افلاطون هم به یک معنا در تجلی پیدا بکنه در شخصی که بهره میگیره از فلسفه برای اداره کشور. هر دوتاشو ما میدونیم که کتابای مهمشون چه کتاب سیاست ارسطو و کتاب جمهوری افلاطون نقش فلسفه رو در برای کارگزاران چقدر اینها برجسته میکنن، و خود ارسطو به طور مشخص دو تا کتاب بسیار مهم که در حوزه اخلاق و سیاست نوشته، یکی اخلاق نیکوماخوسی، یکی هم کتاب سیاست، حالا البته رساله های دیگری هم داره ولی این دو تا خیلی مهم هست. پیوند اخلاق و سیاست رو با همدیگه مورد توجه قرار میده، همون چیزی که بعدا ما میبینیم در نزد خواجه هم این اثر این رو ما میبینیم. البته در واقع خواجه به یک معنا در واقع تشویق شده که کتاب ابن مسکوی یا مسکویه رو ترجمه بکنه، ولی خب برخلاف از او فراتر میره، از فارابی استفاده میکنه، از ارسطو استفاده میکنه، از افلاطون استفاده میکنه، از آثار سیاسی ابن سینا استفاده میکنه و اثری رو خلق کرده که من حیث المجموع علارغم نقدهایی که به مباحث نظریش و مباحث بنیادینش وجود داره، ولی برخلاف کتابی همچنان اهمیتش خیلی زیاده. حالا قبلش هم در واقع حملایتیش خواجه نظام الملک کتاب سیاستنامه رو نوشته که اونم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. کتاب سیاستنامه رو خب خیلی ها به هر حال میدونید که به هر حال در امتداد نگرش ایران شهری به هر حال تلقی میکنن، اون در واقع اندرزهایی که به سلطان میده خیلی اهمیتشون بسیار بسیار زیاده که در چارچوب نگرش همان ایرانی که گفتم خدمتتون در پیوند بین فیلسوف شاه یا شهریار فرزانه ما میبینیم که حالا میشود اینا رو یه جور در واقع جدایی انداخت بین اونها، بین وزیر و شهریار رو مطرح کرد، اینا با هم دیگه مکمل هم دیگه باشن. در بعضی از خانش ها من دیدم که مثلا فرض کنید قصه انوشیروان و بزرگمهر حکیم رو بعضیا در واقع تفسیری ازش دارن که فکر میکنه اینا در واقع یک شخصیتن که فردوسی اینجا به گونه حالا اینا رو از هم دیگه منفک میکنه، ولی گویی یک شخصیت از این انوشیروان دادگر برای دادگری خودش نیازمنده که به درون خودش بره و به فرزانگی بپردازه، از خردمندی به خوبی بهره بگیره تا بتواند دوباره در یک در واقع دگرگیسی که درش اتفاق میفته بتونه برسه به مرحله ای که کاملا متحد بشه با بزرگمهر حکیم و دیگه یک جامعه عادلانه رو پدید بیاره. در اصل چه این خوانشا رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، نکراندنده اینه که خواجه نظام الملک هم در ادامه همون سنت، هر چند ظاهر قضیه به نظر میاد کاملا متأثر از نگرش افلاطون و ارسطو هست، اما کاملا دغدغه شخص خودش و دغدغه ناصرالدین هست که اثری به نگاره که در واقع اخلاق و سیاست رو به بهترین شکل عنوان فضیلت عرضه بکنه و سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی در باید گفت که پادرمان عل مثلا وزیر بشه یا شاه بشه و خودش بخواد اینا رو اجرایی بکنه چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه. ویژگی هایی که ما میبینیم بالاخره در اون مقطع در فلسفه غرب ما دیگه نداریم تقریبا کسی رو، بعدن خب حالا ماکیاولی میاد، ماکیاولی نمیتونه بین اخلاق و سیاست پیوندی برقرار بکنه. سیاست ماکیاولی یک سیاست اجرایی هست که حتما حاکم میخواد با هر ترفندی شده قدرت خودش رو حفظ بکنه. ولی آنچه که ما نزد خواجه نصیرالدین طوسی میبینیم به تبعیت از بزرگان یونان و به نظر من به تبعیت از این نگرش ایرانی پیشا اسلامی که بایستی اون در واقع سیاست حتما اخلاقی باشه و پیوند بین اخلاق و سیاست وجود داشته باشه. خب خواجه بنابراین یه اثر بسیار گرانقدری مثل اخلاق ناصری رو خلق میکنه که این هم دوباره بخش دیگری از فلسفه این مرد بزرگه که در زندگی حالا اجراییش اینا همه به کار میاد و به درستی حالا با برازندگی کامل میتواند نقشی رو ایفا کنه که هولاکو به این در واقع محول میکنه. این که حالا چرا هولاکو در واقع این نقش رو به خواجه داد؟ خب هولاکو ما میدونیم که قبل از که به ایران بیاد میدونست که خواجه به عنوان یک در واقع ریاضیدان و به خصوص منجم بسیار طراز شناخته شده بود، میدونستن این رو و میخواستن از خواجه استفاده بکنن. اما خب خواجه تونست، به هر حال من دیگه وارد جزئیات نمیشم، از شرایط به گونه استفاده، اون درایت فیلسوفانه خودش رو به گونه به کار ببنده و اعتماد هولاکو به گونه جلب کنه که هولاکو این رو به عنوان وزیر خودش انتخاب بکنه، وزیری که عملاً به یک معنا میشود من گفت که به اقرار نیست اگر بگیم که شاید ایران رو تونست نجات بده، شاید اگر به هر حال اتفاقات دیگری هم میافتاد بالاخره این کشور نجات پیدا میکرد کمابیش. اما به سرعت کشور به سمت یک نوع ثبات رفت، بیت موقعیت صورت گرفت و خواجه آنقدر تونست در واقع اعتماد هولاکو رو به خودش جلب بکنه که بزرگترین پروژه علمی جهان اسلام رو، یعنی ایجاد رصدخانه سمرقند مراغه رو در واقع رو بکنه و به اجرایی بکنه و تبدیلش بکنه به یک مرکز فوق‌العاده درخشان که در اونجا فقط قرار نیست که کار نجومی و کار رصد و کار نوشتن زیج اتفاق بیفته، بلکه در اونجا فیلسوفان، طبیبان، ریاضیدانان، فقها، محدثین هم وجود دارند و مرکز علمی بسیار درخشانی که میتواند بسیار تاثیرگذار باشه، حدید بیاره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر.
اگر اجازه بدید من در یک دقیقه دیگه در واقع
جمع کنم
و فیلسوفان رو در واقع در یک مقام بسیار بالایی بنشونه در همون خود عرضم به حضورتون رصدخونه، کمان که به هر حال مشهور هست و بارها گفتن که اگر که برای مثلا فیلسوفان روزی 3 درهم و برای فیلسوفان ریاضیدانان روزی 3 درهم حقوق تعیین کرده بود، در برابر نیم درهم برای محدثین هست و 1 درهم برای فقهاست، با استدلال ویژه‌ای که خودش میکرد که اینها دانش‌های بسیار برجسته‌ای هستند، ریاضیات و فلسفه، و هر کس نمیتونه دنبال اینا بره و مقام فلسفه و فیلسوفی رو بسیار بسیار بالا بود و خودش هم یک فیلسوف بی‌نظیری بود و تونست در واقع تمدن اسلامی رو به یک معنا در یک موقعیت بسیار برجسته قرار بده. البته ما میدونیم که زندگی خواجه مترادف در واقع همزمان هست با سقوط در واقع خب خلافت و خب خیلی هم متاسفانه در چه در بین شیعیان و چه در بین سنیان متاسف گفته شده که خواجه نقش مهمی در واقع خلیفه کشی داشته، که خب ما حالا واقعا در هیچ اثر تاریخی مهمی از مثلا فرض کنید که تاریخ جهانگشای جوینی گرفته تا آثار دیگه نمیبینیم. از اون طرف فقط ابن تیمیه هست که مرتب خب متهم کرده خواجه رو، از این طرف هم مثلا کسانی مثل قاضی نورالله شوشتری که به هر حال خیلی شاید با تعصب شیعی بسیار زیادی این خلیفه کشی رو مطرح کردن. به هر حال خواجه به نظر میاد درایتش و سیاستش برگرفته از اون نگرش فلسفی در واقع تمام عیارش، خیلی تأثیرات مثبتش بسیار بسیار بیشتر بوده. اگر که بشود نقد هایی رو وارد کرد به خواجه به ضرای زندگی سیاسیش به خصوص، که میتونه تحت شعاع اون آثار مثبت و نقش ماندگارش در حوزه تمدن سازی به عنوان یک فیلسوف بسیار برجسته باشه. از اینکه عرایض بنده رو گوش کردید بسیار بسیار متشکرم هستم.